وقتی در دانشگاه بودم صندوق رسید. حمل بار با کالسکه 40 فرانک هزینه برد. دربان پیندوزی آلمانی که در اتاق زیر شیروانی زندگی می کرد هزینه بار را پرداخته و صندوق را نگاه داشته بود. در خیابان فوسا سن ژرمن د پرس و خیابان دانشکده پزشکی بی هدف پرسه می زدم و هیچ نقشه‌ای برای تحویل صندوق بدون پرداخت 40 فرانک به ذهنم نمی رسید. طبیعی بود که فقط وقتی می توانستم آن پول را بپردازم که کتانها را فروخته باشم. از روی حماقتم گمان می کردم که جراحی تنها حرفه من است. همکار عزیزم، روح‌های مهذب که هیچ نوپلشتی در نام و نشان بلند آوازه‌شان راه ندارد، از نبوغ خود به عنوان فرصت استفاده می کنند. آنها در اصل به دنبال فرصت نیستند، فرصتها به دنبال آنها هستند. شب هنگام که به خانه برمیگشتم، همسایه‌ام بشکه‌داری به نام بورژا، مردی از سن فلور نیز وارد خانه میشد. ما یکدیگر را به واسطه زندگی مستأجری در دو اتاق یک ساختمان و شنیدن صدای خر و پف، سرفه و عوض کردن لباس میشناختیم و در نهایت هم به همدیگر عادت کرده بودیم. همسایه‌ام به من اطلاع داد که صاحب ملک که 3/4 اجاره یک ماه را به او بدهکار بودم، عذر مرا خواسته است. باید فردا صبح وسایلم را جمع می کردم. خود او نیز به دلیل شغلش باید جا به جا می شد. غم‌انگیزترین شب عمرم را سپری کردم. از کجا باید باربری پیدا می کردم تا وسایل محقر و کتابهایم را جا به جا کنم؟ چگونه از پس هزینه باربر و دربان برایم؟ کجا باید بروم؟ مکرر این سؤالهای بی پاسخ را از خود می پرسیدم و اشک می ریختم. مانند دیوانهی که ترجیبندی را مرتب تکرار کند. خوابم برد. کمترین مزیت فقر برای دوستانش خوابی لطیف مملو از رؤیاهای زیباست. صبح روز بعد همانطور که کاسی شیر و نان را می خوردم، بورژا داخل آمد و با فرانسه افتضاحش گفت: موشی و دانشجو، من مرد بدبختی هستم، یک بچه سر راهی از بیمارستانی در سن فلور. پدر یا مادری نداشتم و به اندازه ثروتمند نبودم تا ازدواج کنم. تو هم آشنایان زیادی نداری، همینطور پول نقد چندانی. حالا گوش کن، من یک گاری گرفتم که الان پایین ساختمان است، به 2 سکه در ساعت. قرار شد تمام وسایل من را ببرد. از آنجا که هر دو از اینجا بیرون انداخته شدیم، اگر دوست داشته باشی با هم دیگر دنبال اتاقی خواهیم گشت. البته که می دانم قرار نیست محل اقامتتان مانند بهشتی بر روی زمین باشد. پاسخ دادم که خودم می دانم بورژا، دوست خوبم، اما من به شدت در تنگنا هستم. در طبقه پایین صندوقی حاوی پارچه کتان به ارزش 100 فرانک دارم که با آن می توانم بدهیم را به صاحب خانه و دربان بپردازم. اما برای به دست آوردنش حتی 100 سو هم ندارم. بورژا با صورتی بشاش گفت: ها، این که مسئله مهمی نیست. من مقداری پول نقد دارم. و کیسه چرمی کثیفی را از جیبش بیرون کشید و افزود: پارچه هایت را نگه دار. بورژا بدهی های من و خودش را پرداخت. پول دربان را هم داد و سپس وسایل هر دوی ما و صندوق پارچه ام را توی گاری گذاشت و در خیابان براه افتاد. جلوی هر خانه‌ای که تابلوی برای اجاره مقابلش نصب شده بود توقف می کرد. کار من هم این شده بود که بررسی کنم آیا آن اتاق را به ما اجاره می دهند یا خیر. ظهر شده بود و ما همچنان در دور و اطراف به دنبال یافتن اتاقی بودیم. اجاره بهای اتاقها بسیار بالا بود. بورژا پیشنهاد داد که در میکدهی نهار بخوریم. گاری را مقابل در مغازه گذاشتیم. حدود بعد از ظهر بالاخره در خیابان روحان گذر کمرس یک زیرشیروانی پیدا کردم که با پرده به 2 اتاق جداگانه تقسیم شده بود. اجاره بها برای هر کداممان 60 فرانک در سال بود. دست کم ما، من و دوست بیچارم، جایی برای سکونت پیدا کردیم. با هم شام خوردیم. بورژا روزانه 15 سو به دست می آورد و تا آن روز هم حدود 100 فرانک پسنداز کرده بود. چیزی نمونده بود به آرزویش که خرید یک گاری آب نو و یک اسب بود برسد. اما هنگامی که با وضعیت ناگوار من روبرو شد و از زیر و بم زندگیم آگاهی یافت، آن هم فقط به خاطر زیرکی و خوشتینتیش که مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد، از رسیدن به آرزوهایش دست کشید تا به من کمک کند. 22 سال بشکه های آب را در خیابان ها گردانده بود و حالا 100 سکه‌اش را برای آینده من قربانی می کرد. وقتی به اینجا رسید، دسپلین بازوی بیانشون را سفت گرفت و گفت: او حتی پولی را که برای امتحاناتم نیاز داشتم به من داد. دوست عزیزم، آن مرد فهمیده بود که من یک مأموریت دارم، که نیازهای عقلانی من مهمتر از نیازهای مادی اوست. او از من مراقبت کرد، مرا مثل فرزند خود می دانست و پولی را که برای خرید کتاب ها نیاز داشتم در اختیارم گذاشت. برخی اوقات بی سر و صدا می آمد تا مرا حین انجام کار تماشا کند و با مهری مادرانه مراقب بود که به جای غذای ناسالمی که قبلاً ناچار به خوردنش بودم، غذای کافی و سالم بخورم. بورژا که مردی حدوداً 40 ساله بود، چهره ساده و قرون وسطایی داشت. پیشانی برجسته و سری که اگر یک نقاش آن را می دید، به عنوان مدل لیکورگوس از آن استفاده می کرد. قلب آن مرد بیچاره همواره به دنبال محبت بود. تنها موجودی که او را دوست می داشت یک سگ پودل بود که مدتی پیش مرده بود. دائم درباره او با من حرف می زد و می پرسید آیا ممکن است کلیسا برای آرامش روح او مراسم عشای ربانی برگزار کند؟ سگش آنطور که خود او می گفت مسیحی درست کاری بود که برای 12 سال همراه او به کلیسا می رفته، بدون آن که در کلیسا پارس کند یا دهانش را باز نگه دارد، به نوای ارگ گوش می داده و کنارش چنباتمه می زده است. به طوری که در نگاه اول آدم را به این فکر می انداخته که او نیز همراه صاحبش مشغول دعا کردن است. این مرد تمامی عواطف درونیش را به من منتقل می کرد. او مرا به عنوان موجودی بیپناه و رنج کشیده پذیرفته بود و از من مثل یک مادر، مثل نیکوکاری با ملاحظه مراقبت می کرد و نمونه بارز انسانهایی شرافتمند بود که از عمل نیکوکارانه خود شادمان هستند. هرگاه او را در خیابان می دیدم، با نگاهی هوشمندانه و مملو از وقاری غیر قابل وصف وراندازم می کرد و بعد، انگار از دیدن من حس رهایی کرده باشد، سبک بارانه قدم بر می داشت. به نظر می رسید از دیدن سلامتی و لباسهای خوب من خوشحال است. در واقع چنین محبتی در میان طبقه فقیر جامعه تنها با عشق دختری از آن طبقه به پسری از طبقات اشرافی جامعه برابری می کرد. بورژا تمام دستورهای مرا انجام می داد. نیمه شب در هر ساعتی که مقرر کرده بودم بیدار می شد. چراغ نفتی را تمیز می کرد و کف اتاق را برق می انداخت. به همان اندازه که یک پدر خوب بود، پیش خدمتی کاربلد هم بود و همانند دختری انگلیسی تمیز و پاکیزه. تمام کارهای خانه را انجام می داد. مانند فیلوپوئمن، فرمانده نظامی یونان باستان، برای بخاری چوب تکه تکه می کرد. همه این کارها را با سادگی و در این حال حفظ وقارش انجام می داد. تو گویی انجام هر کاری عملی به غایت شرافتمندانه است. هنگامی که برای اقامت به عنوان جراح مقیم در هتل دیو این انسان نیکوکار را ترک می کردم، به طرزی وصف ناپذیر اندوهناک شدم و از اینکه دیگر با من زندگی نخواهد کرد، دردی مبهم در وجودم ریشه دواند. اما خودش از هزینه کردن پسندازش برای تحصیل من ناراحت نبود. از من قول گرفت تا هر موقع که تعطیلی داشتم به دیدنش بروم. بورژا به من افتخار می کرد. مرا به خاطر خودم و به خاطر خودش دوست می داشت. اگر رساله ام را دیده باشی متوجه خواهی شد که آن را به بورژا تقدیم کردم. در خلال آخرین سال دوره انترنی، آنقدر پول به دست آوردم تا بتوانم تمام دیونم را به این اوورناتی بزرگوار بپردازم. پس برای او یک بشکه نوی آب و یک اسب خریدم. وقتی فهمید که آنها را با دست مزدم خریدم بسیار عصبانی شد، اما با این حال از محقق شدن آرزوهایش هم خوشحال شده بود. هم خندید و هم اوقات تلخی کرد. به کالسکه و اسبش نگاهی انداخت. اشک از چشمانش زدود و گفت چقدر بد شد. چه کالسکی پرزرق و برقی. نباید این کار را میکردی. این اسب مثل یک اوورناتی قوی است. هیچگاه صحنه‌ای تکان دهنده تر از این ندیده بودم. بورژا با اصرار فراوان کیف وسایل نقره کاری شده‌ای برایم خرید که احتمالاً آن را در اتاق مطالعه‌ام دیده‌ای. آن کیف با ارزش‌ترین چیزی است که آنجا دارم. با اینکه از موفقیت‌های اولیه‌ام به هیجان می‌آمد، هیچگاه به خودش اجازه نمی‌داد سخنی بر زبان بیاورد یا طوری رفتار کند که به طور ضمنی بگوید این مرد تمام موفقیتش را مدیون من است. گرچه اگر او نبود، فقر مرا از پای درآورده بود. هیچ چیز جز نان سیر نمی‌خورد تا من بتوانم قهوه بنوشم و برای شبکاری‌هایم بیدار بمانم. بورژا بیمار شد. همانطور که حدس می‌زنی، شب‌ها را کنار بسترش سپری می‌کردم. اولین بار توانستم درمانش کنم، اما دو سال بعد بیماریش دوباره عود کرد و با وجود بیشترین مراقبت‌های ویژه، با وجود تلاش‌های فراوان علم پزشکی، پایان زندگیش فرا رسید. می‌توانم بگویم هیچ پادشاهی هیچ وقت به خوبی او تیمار نشده بود. آری، بیانشان برای ربایش آن زندگانی از چنگال مرگ بیشترین تلاش ها را کردم. میخواستم او را به قدری زنده نگه دارم که حاصل زحماتش را ببیند و تمام امیدهایش برای من را تحقق ببخشم. میخواستم حس قدردانی قلبیم را به او ابراز دارم و آتشی را که تا امروز وجودم را شعله ور ساخته است خاموش کنم. بورژا پدر دومم در آغوشم جان سپرد. دسپلین پس از مکسی کوتاه در حالی که کاملا متأثر شده بود داستانش را ادامه داد و گفت و تمام مایملکش را طی وصیت‌نامه‌ای که یک عریضه نویس برایش نوشته و تاریخ آن مربوط به یک سال پس از اقامت ما در خانه خیابان روحان بود برای من به ارث گذاشت. ایمان این مرد کامل بود. او مریم مقدس را همان گونه که به همسرش عشق می‌ورزید دوست می‌داشت. اگرچه او کاتولیکی دو آتشه بود، هرگز از مذهب با من صحبتی نکرد. هنگامی که رو به موت بود، التماس می‌کرد هر کاری که ممکن است انجام بدهم تا بتواند به کلیسا برود. هر روز برای او مراسم عشای ربانی برپا می‌کردم. بسیاری از شب‌ها از ترسش نسبت به آینده حرف می‌زد. می ترسید که آنقدرها هم زندگی مقدسی نکرده باشد. مرد بیچاره، او که از صبح تا شب فقط یک سر کار می کرد، اگر بهشتی وجود داشته باشد چه کسی غیر از او باید به آنجا برود؟ آخرین مراسم مذهبیش را درست شبیه یک قدیس انجام داد و مرگی شایسته آن زندگی نیکوکارانه نصیبش شد. من تنها فردی بودم که در مراسم تدفینش شرکت کردم. هنگامی که تنها حامی نیکوکار زندگیم را به خاک می سپردم، به راهی فکر می کردم که دینم را به او بپردازم. می دانستم که هیچ فامیل و دوستی و حتی همسر و فرزندانی هم ندارد. او فردی مؤمن بود. تنها چیزی که داشت ایمان و عقاید مذهبیش بود. من اصلا حق چون و چرا در مورد عقاید او داشتم؟ قبلاً با ترس و لرز درباره مراسم عشای ربانی برای آرامش مردگان صحبت کرده بود. او نمی‌خواست این وظیفه را به من تحمیل کند. لابد فکر می‌کرد این شبیه درخواست پول در ازای خوبی‌هایی است که در حق من انجام داده. به محض اینکه به تمکن مالی رسیدم، هزینه‌های برگزاری 4 عشای ربانی در سال را در کلیسای سن سولپیس متقبل شدم. تنها چیزی که توانستم به بورژا بدهم تحقق آرزوهای دینیش بود. ابتدای هر فصل در این مراسمی که صحبتش بود حاضر می شوم و به خاطر او، گرچه با باطن انسانی شکاک، ادعیه مخصوص مراسم را می خوانم. خدایا اگر قلمروی بعد از مرگ وجود دارد، قلمروی برای انسانهای درستکار، بورژای نیکوکار را هم فراموش نکن و اگر چیزی او را رنج می دهد، رنجش را بر من نازل کن. باشد که او زودتر وارد همان جایی شود که بهشت می خوانندش. دوست خوبم، این بالاترین حدی است که مردی با عقاید من می تواند خود را به انجامش وادارد. اما خداوند هم باید دوست خوبی باشد. قاعدتاً نباید از من کینه‌ای به دل داشته باشد. سوگند می خورم که حاضرم تمام ثروتم را بدهم تا ایمانی مانند ایمان بورژا در ذهنم وارد شود. بیانشون که تا آخرین روزهای بیماری دسپلین همراهش بود، حتی تا امروز نیز جرأت نکرده است که شهادت بدهد این جراح شهیر به سان فردی خدا ناباور مرد. گرچه مؤمنان نیز نمی توانند ادعا کنند که آن اوورناتی فروتن پیش از موعد مقرر درهای بهشت را برای دوستش باز خواهد کرد. دوستی که در معبد پانتئون، آرامگاه مردان بزرگ پاریس آرمیده است. جایی که بر سردرش نوشته شده است: تقدیمی میهن به مردان بزرگ.